بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين.
ذلك كله أن الاستشهاد بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التثليث لا يستقيم إلا مع وجوب الاحتياط والاجتناب عن الشبهات. بحث ما در مورد بیان ادله قائلین به وجوب احتیاط یعنی اخباری ها بود. در گذشته بیان شد که اخباری ها به سه دلیل تمسک نمودند: آیات، روایات و عقل. بحث از آیات گذشت و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در مورد روایات بیان شد که روایات بر چهار دسته می باشند: روایاتی که نهی می کنند از عمل بدون علم، روایاتی که دلالت بر لزوم توقف دارند و روایاتی که دلالت بر وجوب احتیاط دارند. سه دسته اول مورد نقد و بررسی قرار گرفت و مجموعاً به این نتیجه رسیدیم که دلیل قانع کننده ای تا اینجا بر وجوب و لزوم احتیاط وجود نداره. بحث در دسته چهارم از روایات بود، یعنی اخبار تثلیث، که در جلسه گذشته بیان شد که وجه جدا کردن این دسته از اخبار، یعنی اخبار تثلیث، از اخبار گذشته بدین جهت می باشد که اخبار گذشته منطوقاً و به صورت صریح بر مدعای اخباری دلالت داشتن، یعنی دلالت داشت بر نهی از قول بدون علم، لزوم توقف، وجوب احتیاط. نهایتا ما میگفتیم این وجوب و لزوم احتیاط اینها ارشادی مولوی نیست، یا نهایتا استحباب رو میرسونه، اصلا وجوب رو نمیرسونه، در جهات دیگه اختلاف داشتیم. اما در دسته چهارم منطوقا و به صورت صریح دلالت بر وجوب و لزوم احتیاط نداره، بلکه نیاز به استدلال و دو تا چهار تا کردن داره. نکته دیگه هم که گفتیم این بود که این که میگن اخبار تثلیث، مسئله تثلیث که ظهور اولیش اینه که دخالت در وجوب احتیاط داره، نه، این وجه نامگذاری به خاطر این است که افعال و اعمال و همچنین زواد در این روایات به صورت حس بر سه دسته تقسیم میشن، لذا مشهور به اخبار تثلیث شده. اخبار تثلیث هم به صورت متواتر از رسول مکرم اسلام، از وصی یعنی امام علی علیه السلام و از اهل بیت دیگه نقل شده. یکی از روایاتی که غالبا در باب تعادل و تراجیب در مقام بیان مرجحات ذکر میشه مقبوله عمر بن حنظله هست، که در این روایت در مورد دو خبر متعارض سخن میگه. امام اتفاقا ابتداعا در مورد مرجحات از جهت راوی سخن میگه، میگه راوی اگر یکی عادل تره اونو بگیرید، یکی اصدق تره اونو بگیرید، یکی اورع تره اونو بگیرید، بعد اگه نشود اونی که مشهور تره بگیرید، اونی که شاذ و نادره رها کنید. بعد راوی سوال میکنه اگه هر دو مشهور بودن چی؟ به همین صورت در مورد مرجحات بحث میکنه. اما کیفیت استدلال به این روایت متوقف بر بیان یک صغرا و یک کبرا. صغرای استدلال یعنی اصلا این روایت شامل ما نحنفی، یعنی شبهات تحریمیه، محتمل و تحریم میشه یا نمیشه. کبرای استدلال یعنی آیا مدعای اخباری یعنی وجوب احتیاط رو ثابت میکنه یا نمیکنه. صغرای استدلال جلسه قبل بیان شد و صغرای استدلال این بود که مصنف فرمودن در متن روایت می‌فرماید که شما اون مجمع علی رو اخذ کنید. گفتیم منظور از مجمع علی مشهوره، به خاطر اینکه اگر منظور از مجمع علی معنای لغوی خودش باشه، یعنی متفق علی، امری که اتفاق کل باشه دیگه مقابل نداره. اونی که مقابل داره چیه؟ مشهوره. میگه مجمع علی یعنی مشهور رو اخذ کن. بعد امام میگه چرا مشهور رو اخذ کنید؟ میگه فإن المجمع علی لا ریب فیه، میگه به خاطر اینکه اون چیزی که برش اجماع شده است هیچ شک و شبهه‌ای در اون وجود نداره. در مقابلش شاذ و نادر چی؟ شاذ و نادر دو جور میشه معنا کرد. یه معناش اینه که بگیم که امری که شاذه لا ریب فی بطلانهی، یعنی شکی در بطلانش نیست، یعنی مقطوع البطلانه. خب اگه شاذ و نادر مقطوع البطلان باشه دیگه شامل بحث ما نحنفی نمیشه، چون در ما نحنفی محتمل و تحریمه، احتمال میدیم که باطل باشه حرام باشه و احتمال میدیم که حرام نباشه. مرحوم شیخ سعی کردن که اثبات کنن که منظور روایت این است که ان المجمع علی لا ریب فی، اما و شاذ و نادر مما فیه ریبون، یا مما فیه ریبون نه لا ریب فی بطلانه. بعد با قرائن مختلف اینو ثابت کرده بودن. یکی از قرائن این بود که اگر بخواد منظور امام علیه السلام این باشد که شاذ و نادر لا ریب فی بطلانه، یعنی مرجح قطعیش مشهور باشه، و قبل از استقیت و قبل از عدلیت و استقیت و اوراویت با ذکر شد، چون یه مرجحات ظنیه بود. خلاصه شواهدی که تسلیسی که در روایت مطرح شد دیگه معنا نداشت. اگر مشهور یعنی 100% مطابق واقع، دیگه قرار دادن دو مشهور در مقابل هم معنا نداره، چون این 100% مقابل 100% مطابق واقع معناش اینه که دیگه دیگری مطابق واقع نیست. پس یه جوری باید معنا بشه که یکی مطابق واقع هست احتمال داره، دیگری هم مطابق واقع است احتمال داره. این بحثایی بود که در جلسه قبل بیان شد. اما ابتدای بحث امروز یعنی بیان کبرای استدلال، لذا بالای فیعلم من ذالک کلهی، بالای فیعلم علامت بزن بنویسید، از این قسمت کبرای استدلال ذکر می گردد. یعنی چگونه مقبوله عمر بن حنظله در شبهات مانند شبهات تحریمیه حکم به وجوب می نماید. ببینید ما در جلسه گذشته این مقدار صحبت که مقبوله عمر بن حنظله امور رو سقس کرد، بینون رشدهو، بینون قیهو و شبهاتون بین ازاله کرد. پس شما تکرار میکنم خلاصه شما. صغرای استدلال این بود که مقبوله عمر ابن حنظله هر شبهی از شبهات و شامل میشه. ما نحنفی کدام شبهه بود؟ شبهه تحریمیه. شبهه تحریمیه یعنی نمیدونیم حلال یا حرام. خب درسته دیگه، و شبهاتون بین ذالک، یعنی بین حلال و حرام. حالا این مقدار با جزئیاتش حالا جدا باز. تا اینجا مقبوله عمر ابن حنظله شامل هر شبهه میشه. یکی از شبهاتی هم که مقبوله عمر ابن حنظله شاملش میشه همین شبهات تحریمی است، یعنی امری که احتمال میدیم حلال باشه احتمال هم میدیم حرام باشه. حالا میخواید اینو ثابت کنیم که حکم در شبهات که از جمله آن شبهات شبهات تحریمی است مطابق مقبوله عمر بن حنظله چیه؟ وجوب احتیاط است. مرحوم شیخ چند تا قرینه و شاهد میارن بر اینکه مقبوله عمر بن حنظله در صدد بیان وجوب احتیاطه. اولین شاهد، خوب دقت کنید، در مقبوله عمر ابن حنظله امام علیه السلام ابتداءً روایات رو تقسیم میکنن، میگن بعضی از روایات مشخص است مطابق با واقع است، بعضی از روایات مشخصه که جعل مطابق با واقع نیست، بعضی از روایات هم شک داریم که از اونا تعبیر شد به شاذ و نادر. خب بعد امام علیه السلام در متن روایت گفت چی؟ اون روایتی که میدونید مطابق واقع اخذش کنید، واجب است اخذش کنید. اون روایتی که میدونید مطابق واقع جعلیه بندازینش کنار، اونی که شک دارید که ازش تعبیر شد به شاذ و نادر، این امرش رو به خدا و رسول واگذار کنید. خب معنای امرش رو به خدا و رسول واگذار کنید چی؟ یعنی واجب است فعلا ترکش کنید، واجب است مطابق اون عمل نکنید. به تعبیر دیگه که دیروز گفتید توقف تا اینجا میرسونه. خب یعنی شاذ و نادر رو بندازید کنار، فعلا بهش عمل نکنید. بعد استشهاد میکنه به کلام رسول خدا که امور سه قسم هستن، بعض از امور حلال بودنش بیانه، بعضی ها حرام بودنش بیانه و بعضی ها شبهاتون بین ذالکه. اولین قرینه که مرحوم شیخ ذکر میکنه اینه که کلام رسول خدا قطعا دلالت بر وجوب احتیاط داره. حلال رو میگه بگیرید، فیؤخذو، حرام رو میگه یجتنبو، اما اونی که شبهات هسته رو میگه هر کسی که این کار رو بکنه نجا من المحرمات، یا اگر ترک نکنه هلاک میشه من حیث و لایعلم. اینا همه شدت رو میرسونه. خلاصه این که در مورد شبهات رسول خدا میگه واجب است احتیاط کرد. خب استشهاد امام به تثلیث نبی چه زمانی معنا داره؟ که امام هم در صدد بیان چی باشه؟ وجوب احتیاط باشه، وجوب ترک باشه، چون کلام نبی دلالت بر چی داره؟ وجوب احتیاط داره. بعد میره سراغ کلام نبی، یه قرائنی رو از عبارت رسول خدا ذکر میکنن که این قرائن دلالت بر وجوب احتیاط داره. در مجموع اگر بخوایم نگاه کنیم مراشد یه دلیل میاره، شاهد آوردن امام صادق علیه السلام روایت نبوی را که در ذیل روایت خودش میاره، این شاهد قرار دادن، این استشهاد زمانی صحیح هست که مراد امام صادق علیه السلام هم وجوب احتیاط باشه، چون کلام نبوی دلالت بر چی داره؟ وجوب احتیاط داره. و اگر کلام نبوی دلالت بر وجوب احتیاط داشته باشه و من اونو شاهد قرار بدم، مؤید قرار بدم بر مطلبی که اون مطلب وجوبی نیست، با همدیگه سازگاری نداره. این بیان ایشون. فیعلم من ذالک کلهی، پس یعنی فافای تفریعه، بعد از این که صغرای استدلال مذکور تثبیت شد دانسته می شود از مجموع مطالبی که تا حالا ذکر شد ان الاستشهاده به قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی التثلیث، این که امام صادق علیه السلام قول رسول خدا رو به عنوان شاهد قرار دادن در جهت تثلیث، لا یستقیمو، این استشهاد لا یستقیمو، این شاهد قرار دادن درست نمیشه الا مع وجوب الاحتیاط، مگر این که امام صادق علیه السلام هم وجوب احتیاط را اراده کرده باشد. چرا لا یستقیمو؟ چون کلام رسول خدا دلالت بر وجوب احتیاط داره، و اگر امام صادق علیه السلام منظورش وجوب احتیاط نباشه، مثلا استحباب احتیاط باشه، خب چه ربطی به کلام رسول خدا داره؟ وجوب الاحتیاط و اجتناب عن الشبهات. مضافاً علاوه بر این که در کلام خود رسول خدا هم قرائنی وجود دارد که در صدد بیان وجوب احتیاطه، مضافاً الى دلالت قولهی نجا من المحرمات. تعبیر این که از محرمات نجات پیدا میکنه، این تعبیر با این شدت و حدت داره وجوب و لزوم میگه دیگه. بناءً على ان تخلیص النفس من المحرمات واجبون، دقت کنید، در محرمات واقعیه همه آقایون قبول دارن که رهایی بخشیدن نفس آدمی واجبه، در محتمل و تحریم اختلافه. این بناءً که داره میگه منظورش در محتمل و تحریم، لذا بالای بناءً علامت بذارید، ببینید در حرام واقعی هیچ اختلافی وجود ندارد و به اتفاق همه علما رهایی بخشیدن نفس از آن واجب است، و این اختلاف در محتمل و تحریم وجود دارد. یه قرینه که امام رسول مکرم اسلام فرمودن که من ترک الشبهات نجا من المحرمات، و و قوله یه شاهد دیگه در ادامه میگه من اخذ به شبهات وقع فی المحرمات و قوله صلی الله علیه و آله و سلم وقع فی المحرمات و حلک من حیث لا یعلمو، این که حلاک بیشه از اونجایی که خودش هم نمیدونه. خب اینا همه این شدت و حده نشان دهنده این است که رسول مکرم اسلام میگه اگه با شبه برخورد کردی احتیاط و توقف بر تو چیه؟ واجب و لازمه. البته همونجوری که قبلا هم داشتیم و در ادامه مرحوم شیخ متذکر میشه، شیخ همینا رو توجیه میکنه. مثلا شیخ میگن که آیا هر کی شبهه رو انجام بده وقف المحرمات همیشه اینجوریه؟ ها؟ بعضی وقتا هست، بعضی وقتا نیست. بعد میگه پس وقف المحرمات نمیتونه معنای حقیقی داشته باشه، معنی مجازی داره. معنی مجازی چی میشه؟ قبلا داشتیم، یعنی در معرض حرام قرار میگیره. هم روایتایی که میگم هر کی که اطراف شبهه بچرخه بالاخره وارد حرام میشه، هر کی که گله گوسفندش اطراف زمین مردم بچرخونه بالاخره نفسش میگه ببر داخل زمینم بچرخونه. خلاصه میگه اینا مجاز، بعدا توضیح میده که مجاز مشارفت هست، یعنی اینکه وقف المحرمات یعنی قریب به حرام قرار میگیره. بعد مرحوم شیخ همونجوری قبلا هم ادعا کرد، بعدا هم باز ادعا میکنه که اینا عوامر ارشادی هستن، اینا همین که داره توصیه میکنه نصیحت میکنه، بعد میگه اینا ظهورش در استحبابه، چون تعابیری بعدا قبلا کلی روایت آورده بود همونا رو دو مرتبه تکرار میکنه که حالا به جواب مرحوم شیخ میرسیم. فعلا استدلال تا اینجا این شد که مقبوله عمر ابن حنظله هر شبهه از شبهات رو شامل میشه، هر امر مشکلی رو شامل میشه و مطابق با استشهادی که امام صادق علیه السلام به کلام نبوی دارن بعد وجوب احتیاط از کلام امام صادق علیه السلام فهمیده بشه، چون کلام نبوی دلالت بر وجوب احتیاط داره و امام صادق علیه السلام معنا نداره که بخواد امر غیر وجوبو بگه استشهاد کنه به امری که واجبه. نگو حلالون شبهات رو بین ذالک
حلالون بین و حرام حرام در قبال حلال پس مرحوم از اون وجود در حلال حرام اسم من شبه میشه
محل استدلال رو بده پیغمبر نیست بده امام صادقه پیغمبر نگو وجوب و حرام که گفت حلال
حلال حرام
مثلا حلال دیگه حلال که وجوب نیست که حلال وجوب شما میشه نه شبهاتون بین ذالک بین ذالک یعنی بین حلال و حرام محظورن زمانی که منظور حلال وجوب باشه حالا من عام داره دیگه مکروه هم شامل میشه مستحب هم شامل میشه مباح هم شامل همه شامل میشه هیچ که در مورد این روایت شبهات تحریم میاره شامل میشه بحث نکرده یعنی هیچ که اختلاف نکرده چون گفته حلال اگه میگفت که امرون مثلا بینون رشدهو فقط وجوب باشه آره میشه هم محضوره ولی کسی اختلاف نگه. خب در ادامه مرحوم شیخ اشاره میکنه به روایت های تسلیس دیگه که در قبلا خونده بودیم بعدان هم میاد روایت های تسلیسی میگه این روایت ها درجه استدلالش یکم پایین تره. چرا درجه استدلالشون پایین تره؟ میگه چون در اینجا استشهادی وجود نداره، فقط اصل چی بیان شده؟ تسلیس. خواهی اصل تسلیس بیان شده ما جلسه قبل گفتیم خود تسلیس هیچ ربطی به استدلال ما نداره. پس چجوری به روایت استدلال میکنیم؟ همون جمله آخرشون که شبهات رو ترک کنید و امثال این استشهادی وجود نداره و دون هازن نبوی پایین تر از این نبوی که ذکر شد فزهوره در ظهور در چه جهت؟ در جهت اثبات وجوب احتیاط. یعنی این که روایت های تسلیس دیگه وجود داره که در جهت دلالت بر وجوب احتیاط زیاد ظهور ندارن شولا یکم النبوی المروی و عن ابی عبدالله علیه السلام روایت نبوی که در گذشته از امام صادق علیه السلام ذکر شد فی کلام طویله و قد تقدم فی اخبار توقف و همچنین مرسله صدوق از امیر مؤمنین که در آینده میاد جلوتر این روایت میاد قبلا هم داشتیم ولی دونه هازن نبوی بینستید وجه پایین تر بودن ظهور این اخبار تسلیس وجه پا پایین تر بودن ظهور این اخبار تسلیس در جهت اثبات مدعا، یعنی وجوب احتیاط، این است که در مقبوله عمر بن حنظله مسئله استشهاد به کلام نبوی مطرح می باشد و از همین استشهاد امام علیه السلام وجوب احتیاط فهمیده می شود. ولی در اخبار تسلیس دیگر چنین استشهادی وجود ندارد و نهایتاً از قسم سوم امور وجوب احتیاط ادعا می شود. پس نکنید هم مرسله صدوق صفحه 86 هم آورده، میگه حلالون بیین حرامون بیین شبهاتون بین ذالکه، درسته؟ من ترک مشتبه علیه من الاسف هو، میگه هر کسی شبهاتو ترک کنه وقتی با حرامای واقعی روبرو بشه این آدم محافظت بیشتری از خودش میکنه. ها اینجا ادعای وجوب احتیاط میشه، قرینه بر وجوب احتیاط وجود نداره. شما میتونید بگین احتیاط در اینجا چیه؟ استحباب، مستحب به واجب میشه. حالا میرسیم به اسمش. این تمام. اما جواب مرحوم شیخ، خوب دقت کنید، یه لحظه با هم همراه باشین چون جواب راحته، بعد از مطالبی که قبلا خوندید همه راحت. مرحوم شیخ میگن اولا همون جوری که در گذشته مکرر ذکر شد، این نحوه سخن گفتن مولوی نیست، این مثل سخن گفتن یه طبیبیه. چرا این گونه سخن گفتن مولوی نیست؟ قبلا هم گفته بود، میگه به خاطر اینکه وحشش رو ذکر کرده، مثل اینکه طبیب به شما داره میگه که انار ترش نخور، تارای صوتی ضربه خورده، ترشی باعث منقبض شدن میشه، برات ضرر داره. این که داره میگه یعنی که آدم باش، این کارو کنی بهتره. در صدد این نیست که یه حکم الزامی بخواد برات چیکار کنه؟ صادر کنه. این عواملی که اومده، شبهاتو ترک کنید، از محرمات نجات پیدا میکنید، از اگه ترک نکنید از زاویه گرفتار میشه که خودتون رو نمیفهمید، این همه توصیه ارشاده. این اولا اصلا اینو مولوی نیست، امر ارشادی دائره بین وجوب و استحباب، هم با وجوب قابل جمع هم با استحباب قابل جمع. حالا ببینید وجوب یا استحبابه، میگه اگر اون مفسده‌ای که درش وجود داره مفسده اخروی باشه لازم ترکه، چون اجتناب کردن از عقاب الهی در دائره عبودیت چیه؟ اما اگه اون مفسده اخروی نباشه، مفسده دنیوی باشه، قبلا خوندیم آیا مفسده دنیوی باعث میشه خداوند متعال فعلی رو حرام کنه؟ خودت میخوای بری بکشی جورش رو بکش، و در ما نحنفی نمیدونیم شبهه تحریمیه داریم، آیا شبهه تحریمیه این حرامی کنا هست برای منی که دارم انجامش میشم و شاید در واقع حرام باشه، شاید در واقع حرام باشه عقاب اخروی داشته باشه، شاید هم در واقع حرام نباشه فقط ضرر دنیوی داشته باشه، امرش دائره بین اینه که واجب باشه یا واجب نباشه. پس به صورت اولا و ثانیا بشه یا از طرفی و از طرفی، پس این اوامر دلالت بر ارشادی بودن دارن، اصلا مولوی بودن نیست. امر ارشادی مشترکه بین وجوب و استحبابه. اگه اون امر ارشادی که طرف ذکر میکنه بیانگر مفسده اخرویه باشد اجتناب واجب است، بیانگر مفسده دنیوی باشد اجتناب واجب نیست. در ما نحنفی که شبهات تحریمی هست احتمال دارد که اون مطلب در واقع حرام باشد و شما گرفتار عقاب اخروی بشید. البته گفتیم که در گذشته این که احتمال دارد در واقع حرام باشد، این صرف احتمال ولی این که در واقع حرام باشد مرا گرفتار عذاب اخروی نمی کند، چون عقاب بلا بیان است و خود اخباری ها قبول داشتن. خلاصه مرحوم شیخ میگه در ما نحنفی تنها احتمالی که وجود داره هلاکت دنیویه و هلاکت دنیوی لزوم اجتناب را در پی نداره. هلاکت اخروی حتی مرحوم شیخ میگه احتمالش هم وجود ندارد. چرا؟ چون اگه خدا بخواد یه نفر را عقاب کنه در فرض این که فعل در واقع حرام باشه و خودش بیان نکرده، میشه چی؟ عقاب بلا بیان. این اول، یعنی از طرفی بر طرف میشه یه جواب، دو جواب نیست. آره، خلاصه وجوب اعتیاد رو میرسونه. شارع مقدس به صورت نصیحت بیان کرده اما در نهایت وجوب اعتیاد ثابت کرده، البته در مانع نفی ثابت نمیشه. خیلی مکتب دیگه میگه ارشادی که مشترک بین وجوب استه با بودی قبلا داشتیم، همون جمعی حرفا رو ادعا کردیم. ما همونجا ما قبلا بارها گفتیم که اگه هلاکت اخروی باشه حرامه، لازمه، اما هلاکت اخروی در یه اثباتش دلیل میخواد. اگه یه نفر بگه شاید در واقع حرام باشه، شما گرفتار حرام میشی، خدا کتک میزنه. گفتیم نقوف عقب زمینی او حکم عقلیه، همه میشه مثل زمینی حکم عقلی دیگه. ول جواب و انهو، و جواب از این روایت نبوی که امام استشهاد کرده بود، انهو میخوره به اون نبوی، همون استشهاد امام. ولی جواب میتونه انهو رو به استشهاد هم بزنه. ولی جواب و انهو ما ذکرنا سابقا، اون چیزیه که ما در گذشته ذکر کرده. چی در گذشته ذکر کرده شما؟ این که من ان الامر بالاجتناب ان شبهته، این که شارع مقدس یه جا به ما دستور میده که شبهات رو ترک کنید، ازش فاصله بگیرید. اگرچه با امر ذکر میکنه دستور به ما میده، ارشادیون نه، ارشادی هستن، توصیه، نصیحته. اینا مولوی نیست. چرا میگید اینا ارشادی هست؟ چرا اصلا شارع مقدس ما رو نصیحت میکنه؟ لت تحرز، به خاطر اینکه شما دوری کنی ان المذرته، مذرت اینا نیست، مذرت، مذرت همون ضرره، جمعش میشه مزار. ان المذرت المحتملت فیها، شارع مقدس ما رو نصیحت میکنه تا از ضرری که احتمال داره در اون شبهه باشه، فیها میخوره به شبهه، فاصله بگیریم. خب حالا اگه اون ضرره ضرر اخروی باشه، بله حرف شما درسته، عقل میگوید احتیاج چه وجبه. فقط تکون المذرت و اغابن، بعضی وقتا اون ضرری که در فعل وجود داره یه ضرر اخرویه. و هین ازن، یعنی هین از کان المذرت و اغابن، در این هنگام که اون ضرری که در فعل احتمال داده میشه یه ضرر اخرویه، فل اجتنابو چی؟ لازمون. چرا؟ چون عقل آدمی میگه در دائره مولدیت و عبودیت کاری که تو بخوای انجام بدی و عقاب بشی، عقل میگه باید از این کار چیکار کنی؟ فاصله بگیری دیگه. وقت تکون و مضرت اخرى، بعضی موارد اون ضرر ضرر اخروی نیست، یه ضرر دیگه یه. آقا این کارو بکنی در واقع شراب باشه، میخوری مست میشی، بعد تو جامعه عربده کشی میکنی، آبرود میره، این ضررهای دنیویه. فلا عقاب علا ارتکابها، عقابی بر ارتکابش نیست. علا تقدیر الوقوع فی الحلاکت، بر فرض اینکه شما واقع در اون حلاکت دنیوی هم بشی، فل مشتبه بالحرام، امری که ما نمیدونیم حلاله یا حرامه، حیث لا یحتمل فیه الوقوع فی العقاب، امری که من احتمال میدم در واقع حرام باشه، این از مواردی است که نهایتا حلاکت دنیوی داره، حلاکت اخروی نداره. چرا حلاکت اخروی نداره؟ به خاطر اینکه اگه خدا بخواد منو برای کاری که نمیدونستم حرامه عقاب کنه، میشه عقاب لا بیان. این حیثوی تعلیلی است. تعلیل برای اینه که چرا محتمل و تحریم از مصادیق افعالی است که که فقط هلاکت دنیوی داره. فهمیدی شده؟ این کل مشتبه بالحرام مثال برای کجاست؟ مثال برای اونجایی است که فقط هلاکت دنیوی داره. چرا هلاکت اخروی نداره؟ به خاطر اینکه لا یحتمل فیه، احتمال داده نمیشود در اون مشتبه بالحرام الوقوف العقاب بر فرض حرمت اتفاقا قید برای تقدیره، بر فرض اینکه از قضا در واقع حرام بشه. چرا هلاکت اخروی نداره؟ لقبح العقاب علی الحکم الواقعی المشهول به اعتراف الاخبارین ایزن این علاوه بر اصولی، هم اخباری ها و هم اصولیون قبول دارن که عقاب بلا بیان قبیح هست. بله نهایتا اخباری ها این روایات رو چه میکنن؟ بیان میدونن. و حالا این اگه بخوای به این روایات همین علم استدار کنیم میشه مصادره به مطلوب. کما تقدم والا به اعتراف الاخباریین علامت بزنید بنویسید. و نهایتا اخباری ها این روایات را مستند و دلیل خود قرار داده و این روایات را بیان به حساب می آورند، لذا میگویند در محتمل التحریم بیان وجود دارد، لذا اگر شخص با حرام واقعی برخورد نماید عقاب می‌گردد و این عقاب بلا بیان نمی باشد. که اینم ما قبلا جواب داده بودیم، یا که ما در این اصلا جواب دادیم، ما گفتیم عقابی که میخواد طرف بشه برای چی میخواد عقاب بشه؟ به خاطر مخالفت با این وجوب احتیاطه یا به خاطر اون حرام واقعیه؟ اگه بخواد به خاطر مخالفت با این وجوب احتیاط باشه اینا که ارشادیه، عوامر ارشادی ثواب عقاب جدا نه. اگه بخواد مخالفت به خاطر حرام واقعیه باشه، خود رد کنیم، گفتیم این وجوب احتیاط برای خودش بیانه اما نسبت به اون واقعیت خارجی بیان خودش بیان مستقل جدیدیه اما نسبت به اون واقعیت خارجی بیان نیست. کجا گفتیم ده؟ عبارت خیلی سنگینی هم بود. صفحه 71 داریم یه پاراگراف با آخر میگه و هو قبیح کما اعترف به و این کان حکما ظاهریا نفسیا. بگذره یه جا این نمیتونه اگه کسی رو بخوام عقاب کنه بخواد بگه چرا تو دچار حرامی شدی که نمیدونستی حرامه، میشه عقاب لا بیان. آقا این خودش نه، این یه حکم ظاهری نفسی جداگونه است، ربطی به این نیست. یه جا تصریح کرده بود که این اصلا بیان نسبت به اون واقعیت خارجی به حساب نمیاد. ما صفحه 80 اون آخر صفحه داشتیم، صفحه 81 داشتیم. نه همه بحثایی که قبلا بارها اومده که در ما نهنفی ما بیانی نسبت به امر مشتبه نداشتیم، یعنی تکلیفش مشخص نکرد. خب این تمام. خب حالا بخواد یه سوال رو جواب بده، دقت کنید، این باید همراه باشه چه پاراگراف خیلی. تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که امام صادق علیه السلام در مقبوله عمر بن حنظله وجوب احتیاط رو نمیرسونه، چون نهایتا امام صادق علیه السلام از ما میخواد که از شبهات رو کنار بذاریم، شبهات رو ترک بکنیم و این عوامر و درخواست‌ها ارشادی هستن باید ببینیم واقعیت خارجیش چیه. اگه واقعیت خارجیش ملازم با عقاب اخروی باشه وجوب احتیاط عقل حکم میکنه، ملازم با عقاب اخروی نباشه وجوب احتیاط حکم نمیشه. و در مانع نفی ملازم با عقاب اخروی نیست. چرا؟ چون بعضی وقتا شاید مصادفه با حرام بشه، بعضی وقتا شاید مصادفه با حرام نباشه. اونجایی هم که مصادفه با حرام میشه باز نمیتونه بگیم شخص عقاب میشه، چون عقاب بلا بیان و عقاب بلا بیان قبیح. اینا فهمید. خب یه سوال پیش میاد، الان در اینجا احتیاط واجب شده نشد؟ احتیاط واجب نشد. خب احتیاط واجب نشد، این ترک خبر شاز واجبی واجب نیست؟ کلام نبوی در مورد احتیاط بود، احتیاط در اعمال و رفتار. کلام امام صادق در مورد اعمال و رفتار بود یا در مورد اخبار بود؟ اخبار. امام صادق علیه السلام گفت خبر شاز و نادر ده شازدن نادره. شاز و نادره بذار کنار، کدام بگیریمش؟ مشهور بگیر. کلام امام صادق وجوب کنار گذاشتن خبر شاز و نادره، کلام نبوی نشد وجوب احتیاط. کلام نبوی چی شد؟ نهایتا استحباب احتیاط، حسن احتیاط. این دوتا چه ربطی با هم دارن؟ چرا امام صادق این دوتا رو کنار قرار داد؟ چجوری جمع میشه؟ باید اینو جواب بده. چجوری با هم دیگه میخواد جمع بشه؟ خب اینجا مرحوم شیخ میگه ببینید در ما نحنفی این که احتیاط واجب است یا واجب نیست، این که اجتناب واجبه یا واجب نیست، حکم عقلی شد یا حکم نقلی شد. ما الان دو تا چهار تا کردن ما بحث چی شد؟ عقل شد. عقل میگوید اگر عقاب اخروی باشد اجتناب لازم است. عقل میگوید اگر عقاب دنیاوی باشه نه، مولا نمیگه اجتناب واجبه. اگه خربزه میخوره پای لرزش هم خب خودت خب برو حکو دبت میخواه بکن، مولا در این قسمت دخالتی نمی کنه. اما در جایی که روایت شاز و نادر داشته باشیم، اگه این روایت شاز و نادر رو من انتخاب کنم و در واقع این خلاف در بیاد، معناش چیه؟ معناش اینه که من طریقی را انتخاب کردم که اون طریق حجت شرعی نبوده. من راهی را انتخاب کردم و از راهی رفتم که این راه مرضی اندشاره نبوده. به تعبیر دیگه راهی را انتخاب کردم که عقاب اخروی رو در پی داره. خود انتخاب این راه، چون قرار دادن ما لیس به حجت، حجت خودش چه بدعته حرام. عقل در اینجا حکم به وجوب میکنه یا حکم به استحباب میکنه؟ همون بس عقلی بود. عقل در اینجا حکم به وجوب نکرد، اما در انتخاب طریق عقل میگه یه طریق رو بگیرم که 90% احتمال مطابق با واقع داره، و یه طریقی رو بگیرم که احتمال داره مطابق واقع باشه، احتمال داره مطابق با واقع نباشه، کدام طریق عقل دیگه بگیرم؟ 90%. پس هیچ تناقضی در راه، همش استدلال عقلی بوده، همش درک و فهم عقلی بوده، اصل اینا کنار هم قرار میگیره. به تعبیر دیگه که شون اشاره کرد، در این روایت ها طلب به صورت مطلق اومده، این طلب به صورت مطلق میتونه با وجوب جمع بشه، میتونه با استحباب جمع بشه. عقل یه جا وجوبو میبینه یه جا وجوبو نمیبینه، اینا هیچ کدام تناسبی با هم دیگه ندارن. شما سرما خورده بودید؟ یه میر موزه هم فلان زادش، ما اخر از جمعه مریض نمونیم، یه جلسه بودیم اینجا رم و ریقام گرفتیم، اونم افتاده بود خونه حجی. و جالب اینه که دکترا بعضی هاشون از این آنتیبیوتیک ها تزریق نمی کنن، میگن برای آنفولانزا ضرر داره، باعث میشه آره، بعد دوره داره بره. بعضیشون میگن بی خود میکنن، الان مثلا بعضی پنسلین نمیزنن، آنفولانزا رو پنسلین مثلا نمیزنن. اون آنفولانزایی که تو سیستان و تو کرمان آنفولانزای خوکیه ها، اون قطعا وارداتیه، یعنی یه دستی تو کار بوده. بعد منشأ اصلیش هم گرد و خاکه و واقعا هم خدا علیه مطالب های بارونا و اینا لطف کرده که یعنی باعث شیوع نشده زیاد. نقوم یک از آقایون، الان اسمشو نمیخوام بگم، که از این آقایون دیروز پیروز تو روزنامه هم زدن، نگاه کنید هست این سایت ها، نوشته بود که با دروغ که نمیشه جامعه داره که این وزیر بهداشت که کلن انگار تفریه، بقیه یارو رو کشیدن های مکارم برای خدادش در اومد دیگه. پیروز دیروز بوده پیروز تو این خبرگزاری رسانه آمده بود. آره آقای مکارم گفت که دیدار با این جمعیت طب چی بوده اینا. حالا باز دیشب برای اینکه رسانه مطلب بپوشونه یه پزشکی رو تو زنجان بود کجا بود نشون داده بود که تو در مطارش نوشته بود که در این مکان پرداخت حق چیز یعنی با اینا این ظلم پاک میشه. به قول بنده خدا میگه یه دونه کودک تو غزه این بلا سرش میومد 1000 رقم بخشش میکرد. بعد وزیر بهداشت خیلی راحت داشت مصاحبه کردن گفت شما از بازرسی بهتون خبر دادن. گفت نه آخرش از فضای مجازی متوجه شدم. وزیر بهداشت ما یه فاجعه اتفاق میفته اینا تو تلگرام واتساپ خشب میچرخه اونجا دید که مثلا چه اتفاقی افتاد و تماس گرفتم و پیگیری کردم. میگه اینجوری هم که میگن نیست اصلا جراحت زیاد اومده حالا چند تا بقیه بود بکشن استدلال عقلی خب عدل و دلیل الا امکانه وقوع بود. گفت نه اینا ادامه کار منصرف شدن. خب این خب عذر بدتر از گناه که بعد در مورد این بعد آنفولانزا رفته بازدید کنه کرمان این پرستارا دادی بیداد بکنه گفت یه دونه ماسک به منی که پرستارم نه من خودم خریدم زدم اینها. گفت که باید به کادر درمانی برسم اینا البته شما نمیزدی چیزی نمیشون. نه این خیلی با حالا مثلا این فیلم نشون میده قبلا شبهای برره تو پاسکا و معمول نخود میکردن با هم دیگه چیز نخود بازی میکردن این خیلی معنا بوده این مملکه پش یعنی خب تو وزیر یعنی تو مثلا بگی که خب نه نمیگه باید اخراج بشن صحبت کردن نگه نمیگه باید اخراج بشن این جرم عمومیه. خب جرم عمومی غیر جرائم شخصی و جزائیه. جرم عمومی باید جوری برخورد بشه که عموم مردم حساب کار دستشون بیاد بگه خب طبعا اخراج میشن دیگه طبعا اصلا طبعیشه ما کار نیستیم وسطا باور کن اینجوری هم نمیشه. حالا ببینید هر جور بهشون میگه بابا بیا برو فلان شهر مثلا بعد اسمش هم مثلا میذاره تبعید مثلا از کرمان میاریمش مثلا بیمارستان میلاد تهران مثلا میگه تبعید شد به تهران ایشالله که خب و اذا تبین لکم وقتی برای شما روشن شد که احتیاط در این موارد واجب نیست ان المقصود من الامر برایش ویدیو بذارید این بهتر برای امرها آن چیزی که قصد شده است از امری که در کلام نبوی اومده امر به چی کرده؟ به طرح شبهات لیس خصوص الالزام بالا برسید بل مطلق الطلب امری که در کلام نبوی اومده امر وجوبی نیست مطلق طلبه فا یک فیهین ازن پس کفایت میکند در این هنگام فی مناسبت ذکر کلام نبی صلی الله علیه و آله و سلم المسوغ کلام نبوی که ریخته شده است لیل ارشاد انه اذا کان الاجتناب عن المشتبه بالحرام راجحا وقتی که اجتناب نکنه اجتناب از یه عمل خارجی که یه واقع خارجی هست راجحه عقل میگه کار خوبیه چرا تفصیلا عن الوقوع فی مفسده الحرام وقتی که یه عمل انتخابی مسیری که شاید منو دائما دچار مشکل کنه عقل میگه در اینجا چیه واجبه فکذالک طرح الخبر شاذ چی واجبون چرا طرح خبر شاذ واجبه چون عقل میگه جستجو کردن در چنین مواردی چیه لازم است لوجوب تحری تحری یعنی جستجوی تام عند تعارض الخبر چرا چون راهی رو بگیرم که از احتمال خطاش چی باشه پایین باشه فی تحصیل ما هو در تحصیل کردن مسیری که اون دورتر است از رأی و اقرب الی الحق گفت 90% رو عقل میگه بگیر مطابق واقع یا اونی که کمتر مطابق واقع اذ لو قصر فی ذلک قصر کوتاهی بشه اگه کوتاهی بشه در انتخاب مسیر و اخذ بالخبر الذی فیه الریب اگه کوتاهی بشه در این مسیر و خبری رو انتخاب کنیم که احتمال مطابقتش با واقع کمتره احتمل ان یکون قد اخذ به غیر ما هو الحجت له احتمال داره آدم چیزی رو انتخاب کنه که در واقع حجت و طریق برای او نبوده و یکون الحکم بهی حکما من غیر طرق المنسوبه من قبل شاه و حکمی که من صادر میکنم حکم از راهی باشه که خداوند متعال راضیه به اون راه نبوده. به تعبیر دیگه ما چیزی رو در دین وارد میکنیم که اون جزء دین نیست. فتأمل بالای اون به صاحب فیکون الحکم و بهی حکمن من بالای من غیر طرق المنصوبته علامت بزنیم نیسته. به تعبیر دیگر در ترک احتیاط به تعبیر دیگر در ترک احتیاط در هنگام انتخاب دلیل و حجت احتمال عقاب وجود دارد، لذا عقل حکم به وجوب احتیاط می نماید. گفتیم هر جا احتمال عقاب باشه عقل حکم به چی میکنه؟ وجوب احتمال عقاب هست دیگه. شما نگون دو تا چهارده میگیرم این راه رو برم 90% مطابق با واقع یا این راه رو برم 90% خلاف واقع شد در بیا. عقل میگه کوتاهی بکنی یه راهی رو انتخاب کنی که این راه تو رو به ناکجا آباد برسونه خودت کردی دیگه، خودت چیزی رو تو دین آوردی نباید بدعت حرام بده احتمال عقاب رو میاره به خودش. فتعمل بالای فتعمل علامت بزنه دمیسته. شاید اشاره به این باشد که درسته لازم ما از کلام نبوی قرائنی ذکر کردیم که وجوب میفهمون درسته. نجا من المحرمات وقع فی المحرمات حلک من حیث لا یعلم. شاید اشاره به این باشه که اگر یک الفاظی در کلام نبوی وجوب احتیاط میرسونه، شاید اشاره به این باشد که اگرچه الفاظ موجود در کلام نبوی دلالت بر وجوب احتیاط دارد، ولی بعد از ارشادی بودن آن که مشترک بین وجوب و استحباب می باشد حکم به عدم وجوب احتیاط در مواردی مانند شبهات تحریمیه منافاتی با ظهور قرائن مذکور در وجوب احتیاط ندارد. ببینید شاید یه نفر اعتراض میکنه میگه که خب جناب شیخ الفاظ ظهور اولی وجوب احتیاطه، شما گفتید نه کلام نبوی در ما نحن فی که محتمل و تحریمه وجوب احتیاطو کجا وجوب احتیاط میفهمونه؟ جایی که احتمال عقاب باشه. خدا من تنافی داره میگه چه تنافی داره؟ چرا؟ چون ما گفتیم این الفاظ وجوب احتیاطو میفهمونه بر فرض ارشادی بودن. خب عقل کجا ارشاد میکنه به وجوب احتیاط؟ جایی که احتمال عقاب باشه. بله اگه احتمال عقاب باشه همینجوری که نجا من المحرمات هست، اما در مانعنفی اصلا احتمال عقابی نیست که نجا من المحرمات برایش چی باشه. در ادامه مرحوم شیخ قرائنی رو ذکر میکنه که باز اثبات کنه که دقت کنید مرحوم شیخ ادعا الان داشته که کلام نبوی ارشادیه و در ما نحنفی وجود احتیاط رو نمیفهمونه، نهایتا دلالت بر چی داره؟ استحباب احتیاط داره. در ادامه سه شاهد ذکر میکنه مرحوم شیخ، احدها صفحه 85، از ثانی وسط صفحه، از ثالث آخر صفحه تا و آخر صفحه 87. شلوار جلسه بعد سه شاهد ذکر میکنه، سه قرینه ذکر میکنه که ما رو قانع کنه که کلام نبوی بیان امام صادق اینا هیچ کدامش در صدد بیان وجوب و لزوم احتیاط نیست. نهایتا احتیاط را به عنوان یک ارشاد و نصیحت ذکر میکنه که در بعضی از موارد واجب است جایی که احتمال عقاب اخروی باشد، در بعضی موارد هم حسن و نیکوس واجب نیست جایی که احتمال عقاب اخروی نباشد، و در ما نحنفی یعنی شبهات تحریمیه از مصادیقی است که احتمال عقاب اخروی نیست. چرا که اگه طرفو چوب بزنه به خاطر چیزی که نمیدونه خوب قاب بلا بیان هست، لذا وجوب احتیاط با این اخبار تسلیث ثابت نمیشه. شما جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین.